ارتباطات منتظر شنیدن صدای شماست. 220-485-220-58-800 ما هم در برنامه صداتون رو به اشتراک میذاریم در بین بقیه شنونده ها. با اعلام ساعت 23 ازتون دعوت میکنم برنامه روزنه رو بشنوید.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فردا. روزنه به نام خداوند بهار و طبیعت. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو، به خصوص شنوندگان رادیو فرهنگ و برنامه روزنه. در برنامه روزنه از نکات ارزنده ادبی و فرهنگی میگوییم و به جاست طی چند برنامه از طبیعت و مختصات و تأثیراتش در ادبیات فارسی با شما سخن بگوییم که موضوع شیرین و شنیدنی است. امیدواریم به حمایت و همراهی شما شنوندگان عزیز با ما همراه باشید.
در بهار عمر باید آن چه رومی
طبیعت از ابتدا تا امروز همواره یکی از خاستگاه‌ها و سرچشمه‌های هنر بوده است. نقاشی مثلا از مینیاتورهای چینی و ژاپنی و نقاشی‌های هندسی آنها بگیریم تا نقاشی‌ها و مینیاتورهای عصر تیموری و صفوی و تا منظره‌سازی‌های نقاشان قرن 17 و 18 و اوائل قرن 19 مثل ترنر و کانستبل تا نقاشان امپرسیونیست ون گوگ، گوگن، مونه، پیسارو و نیز امروز که در کنار مکاتب گوناگون قرن 20 آثاری است که به صورت نو از طبیعت مایه می‌گیرد، یا حتی در موسیقی که هنری شنیداری و در وهله اول چنین به نظر می‌رسد که با طبیعت هیچ ارتباطش نیست، در صورتی که بسیاری از آثار معروف آهنگسازان نامدار جهان خاستگاهی طبیعی دارد. امثال سمفونی پاستورال بتوون یا دریاچه روی چایکوفسکی یا چهار فصل ویوالدی که هر کدام به نحوی بر اثر تأثیر ویژه آهنگساز از طبیعت آفریده شدند. و از همه بارستر در هنر شعر که نمونه‌ها و نشانه‌های آن را از قدیمترین ایام تا کنون در آثار منظوم و شاعرانه همه کشورهای جهان می‌توان دید. از ترانه‌ها و شعرهای استافو و ویلیتس در سرزمین سرسبز و سواحل جادویی یونانی بگیرید تا شاعران جاهلی عرب مثلا امرؤالقیس در بیابان‌های پر از ربع و اطلال و دمن یا تغزلات آغاز قصاید قصیده سرایان قرون 5 و 6 مثلا فرخی و ازرقی و خاقانی و به ویژه منوچهری که اصلا شاعر طبیعت نام گرفته است، تا کلن همه شاعران رمانتیک قرن 19 سراسر اروپا که دیگر زمینه اصلی و چشمنداز غالب آثار شعر آنها طبیعت رنگارنگ و رویایی است، امثال لامارتین، هوگو، موسه، هاینه، بایرون و بسیاری دیگر، تا شاعران امروز مثلا سن جون پرس و رابطه او با دریا و رابرت فراست و رابطه او با صحرا و جنگل یا نیما و طبیعت مازندران یا نرودا که حتی به اجزای طبیعت نیز به چشم اعضای محبوب خود نگاه می کند. و جز اینان شاعران دیگر هم که البته مستقیماً با طبیعت صرف روبرو نیستند، یعنی صرف وصف طبیعت را در شعر آنها نمیتوان دید، ولی آنها نیز به نحوی با طبیعت درآمیختند و در اشعار آنها تصویرهای گوناگون طبیعت در حکم مابعضه‌های بیان اندیشه‌های آنهاست. و البته شاعرانی بودند و هستند که مطلقاً با طبیعت سر کار نداشتند و طبیعت همواره در حاشیه شعر آنها و در حقیقت تحت شعاع دورپروازی‌های تخیل و تفکر آنها بوده است. مثلا فردوسی و مولوی و حافظ یا دانته و شکسپیر و گوته.
در بهار عمر با باید آن چه رو میبینی از دریچه دل دیده چیدم بودم قدیبم از دریچه دل دیده چیدم بودم.
شاید بتوان گفت که در یک دوره از تاریخ همه انسان‌ها شاعر بودند. در آن دوره‌ای که از رویدادهای عادی طبیعت در شگفت می‌شدند و هر نوع ادراک حسی از محیط برای آنها تازگی داشت، حیرت‌آور بود و نام نهادن بر اشیا خود الهام شعری بود. دیدن صائله با احساس جریان رودخانه و سموت برگ‌ها بدون هیچ گونه نسبتی با زندگی انسان، خود به خود تجربه ابتدایی و بیداری شعر و شعوری بود. کشف هر یک از قوانین طبیعت خود نوعی بیداری است، نوعی تجربه است، نوعی شعر است. اشعار پرشور بزرگترین شاعر عبری با تصویرهای وام گرفته از پرستندگان مشرک طبیعت که آنها را احاطه کرده بودند یا در دوران تبعید از دیاری به دیار دیگر می دیدند سر زده است. در این شعرها هر نمود طبیعت زنده به نظر می آید، چنان که در اشعار رومی، یونانی، مصری، بابلی و هندی. در ادبیات بدوی هندی و در تصاویر اشعار چینی و ژاپنی طبیعت به مثابه یک کل عظیم خدایی شده جلوه می کند و در صورتهای جلوه گرچه در مواردی گوناگون است اما به اشکال مشابه اشارت دارد. اولین بار که ادراک نسبی میان عنصری از طبیعت با عنصری دیگر از طبیعت یا زندگی به وجود می آید، آن نخستین ادراک کننده نسبت به آن تجربه یا بیداری شاعر است و آن که بار دیگر از آن تجربه به همان گونه سخن میگوید در حقیقت از آگاهی خیش نسبت به آن بیداری اولی سخن گفته است. ژرار دو نروال که میگوید آن که برای نخستین بار روی خوب را به گل تشبیه کرد شاعر است و دیگران مقلد او. امروز ناقدان معاصر بر اساس همین عقیده میکوشند که شعر را و هنر را تجربه انسان بنامند و قدیمی ترین کسی که از شعر به عنوان تجربه یاد کرده است یکی از ناقدان اسلامی یعنی ابن عسیر است که در کتاب الاستدراک از ارتباط شعر و تجربه سخن گفته است و در اروپا امیل زولا این تعبیر را رواج داده است. تجربه شعری چیزی نیست که حاصل اراده شاعر باشد، بلکه یک رویداد روحی است که ناگاه در ضمیر او انعکاس می‌یابد. مجموعه ای از حوادث زندگی اوست. به گفته الیوت، خواندن کتاب اسپینوزا و صدای ماشین تاپ و بوی غذایی که برای شام در حال پخته شدن است، همه اینها ممکن است تجربه یک لحظه باشد. از آنجا که هر کسی در زندگی خاص خود تجربه های ویژه خیش دارد، طبعاً صور خیال او نیز دارای مشخصاتی است و شیوه خاصی دارد که ویژه خود اوست و نوع تصاویر هر شاعر صاحب اسلوب و صاحب شخصیتی بیش و کم اختصاصی اوست و آنها که شخصیت مستقل شعری ندارند اغلب از رهگذر اخذ و سرقت در خیالهای شعری دیگران آثاری به وجود می آورند. در رابطه با این موضوع و صور خیال و برداشت‌های شاعران از طبیعت دستبندی‌های گوناگونی را می‌توان انجام داد و همانطور که در ادامه مطالب خواهد آمد، نوع نگاه شاعر، دوره و زمان زندگی و مسائل اقتصادی و سیاسی یا برداشت از طبیعت باعث ایجاد این تفاوت‌ها شده است. برای بیشتر آشنا شدن با این تغییرات در ابتدا به صورت کلی ادوار شعر فارسی و نوع سبکای به وجود آمده توضیحات مختصری داده خواهد شد و در ادامه به بحث موردی در رابطه با نوع نگاه شاعرانی که بیشترین تأثیر از طبیعت در اشعار آنها دیده می شود می پردازیم.
در کنار گلزار شراب گل نه یک دو جامی و چند بوس از لبه قدیبم یک دو جامی و چند
در شعر پارسی این دوره که به سبک خراسانی یا ترکستانی معروف شده است، معمولترین قالب شعری قصیده و مثنوی است. نوع قالب در مثنوی حماسه است و در قصیده مدح و ستایش و وصف طبیعت است و حذف که مسائل اجتماعی و عواطف شخصی شاعر است را در آن راهی نیست. در این دوره شاهنامه های منظومی چون شاهنامه دقیقی در شاسبنامه اسدی طوسی و شاهنامه فردوسی تألیف شد. شعر این دوره شعری شاد و پرنشاط است و از محیط های اشرافی و گردش و تفریح و باغ و بزم سخن می گوید و دلایل آن یکی روحیه ایرانیان کهن و دوم زندگی شاعران بود که سلاح‌های گران می گرفتند و مرفه می زیستند و به دربارها رفت آمد داشتند. با این همه از پند و اندرز و موعظه خالی نیست.
کتاب با چراغ آینه در یک بحثی نوشتم که ضد ابتذال ترین شاعر زبان.
دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی، شاعر، مصحح و دارای آثار مختلف در ادبیات عرفانی.
من عقیدم بر اینه که در هیچ زبانی، حالا من حق ندارم در مورد زبان‌های مختلف دنیا، ولی با الفبای انگلیسی و عربی کمی آشنایی دارم، خیلی راحت میتونم بگم نه در انگلیسی و نه در عربی هیچ شاعری ضد ابتذال تر از خوانی نیست. سه خوانی شما اگر خودتونو بکشید یک مصرع عادی پیدا کنید که دستمالی شده باشه و بگید آقا این اینجوریه، نمیتونید پیدا کنید. اگر پیدا کنید اون نسخه غلطه، نسخه بدلشو که پیدا کنید که اصل گفتار خوانی است، من یقین دارم که با ابتذال دشمنه. یعنی شگفت آوره، یه آدم و حق داشته که هیچ کی رو داخل آدم ندونه. اگه منم جای او بودم همین جور تلقی داشتم که گر به هفت اقلیم کس شعری چنین یارد سرود، کافرم دار القوامم مسجد اقصای من. حق داشته که هیچ کی رو داخل آدم ندونه، حق داشته که ضد ابتذال ترین شاعر جهان باشه. یعنی دلش نمیخواد جوری حرف بزنه که دیگری هم میتونه اون کار رو بکنه. این خصوصیت ضد ابتذال بودن و دوری از نرمهای آشنا و شناخته یک مقدار زیادی به زیان خوانی هم تمام شده. ببینید از یک طرف نظریه پردازهای ادبی و استادان بلاغت و نقد ادبی رو مسحور خودش میکنه به حدی که من مبتدی نچندان وارد با اطمینان میگم که ضد ابتذال ترین شاعر جهان هست.
ای بهار دلم سوی محفل ما که شود که بیای، با نسیم سحر بویم از غم تو شرح حال جدا. تو نهان شده ای به کجا، نفسی رخ خود بگشا.
دل خون شد ز غمت مفتون،
شبتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم. از پخش رادیو فرهنگ فراموش نکنید که میتونید تماس بگیرید با ابوالقاسم مظاهری عزیز در ارتباطات با دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و در برنامه چهارباغ که رأس ساعت 24 تقدیمتون میشه حضور داشته باشید، برنامه‌ای که متعلق به شما عزیزان شنونده است. اما همینک ازتون دعوت میکنم همراه باشید با شنیدنی‌های تاریخ. این برنامه به مدت حدوداً 9 دقیقه کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. بابل یکی از نامدارترین شهرهای دوران باستان بود. این شهر از اوائل هزاره دوم پیش از میلاد تا اوائل هزاره اول پیش از میلاد پایتخت تمدن بابل در جنوب بین النهرین بود. در 539 پیش از میلاد بابل توسط کوروش کبیر بنیانگذار امپراتوری هخامنشی در ایران فتح شد و پس از آن مرکز ثروتمندترین ساتراپ این امپراتوری بود. به نقل از هرودوت تاریخ نگار یونانی، بابل در این زمان با شکوه‌ترین شهر جهان بود. بقایای ویران شده این شهر امروزه در استان بابل در شهر الهلال عراق قرار دارد. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی های تاریخ و از ماجرای فتح بابل به دست کوروش کبیر بشنوید. شهر بابل یکی از استوارترین و محکمترین پایتخت‌های دنیای باستان بود. دیوارهای اطراف شهر از نظر استحکام و بلندی و طول و عرض از عجایب زمانه بود و محاصره بابل سالها طول می‌کشید. بابل برای در امان ماندن از حمله دشمنان سدی بین دجله و فرات زده بود و در جوار این رودها خندق‌های عمیقی کنده بود تا سوار نظام دشمن در موقع جنگ به مشکل بر بخورد. رود فرات از وسط شهر بابل می‌گذشت. پلی بر روی فرات در بین شهر آن را به هم پیوند می‌داد. در یک طرف پل قصر سلطنتی و امارات و باغ‌های معلق حیرت‌آور قرار داشت. در قسمت دیگر معبد مقدس رب و نوع بزرگ بابلی‌ها. در بابل بعد از بخت و نصر چند پادشاه دیگر روی کار آمدند که عمر پادشاهیشان کم بود و این سه پادشاه فقط 6 سال حکومت کردند. و در آخر روحانیون شخصی به نام نبونید که از تاجران بابل بود را به عنوان پادشاه انتخاب کردند. نبونید شخصی بود که به آثار عتیقه علاقه داشت، اما کسی نبود که بتواند بابل را در این زمان حساس اداره کند. از این رو زمام امور را به دست پسرش بالتازار سپرده بود. در بهار سال 539 قبل از میلاد کوروش از رود دجله عبور کرد و در راه رسیدن به بابل به رود گندز کرخه امروزی رسید. در آنجا یکی از اسبهای خود را به آب زد تا از آن عبور کند، اما شدت آب به حدی بود که اسب را با خود برد. کوروش هم آنجا قسم خورد سطح آب را به حدی پایین آورد که حتی یک زن بدون اینکه زانوانش خیس شود بتواند از رود عبور کند. بنابراین به سپاهیان دستور داده شد تا نهر و مجرای فرعی در کنار رود بکنند تا آب رودخانه به درون آن برود و از شدت فشار آب کاسته شود. این کار 6 ماه طول کشید و تمام تابستان صرف این کار شد. بعد از آن کوروش به شهر نزدیک شد و با بابلیان جنگید، اما بابلیان خیلی زود شکست خوردند و به داخل قلعه پناه بردند. کوروش شهر را محاصره کرد، اما بابلیان اعتنایی نکردند، زیرا آذوقه چند سال را در انبارهایشان ذخیره کرده بودند. نبونید مطمئن بود که ایرانیان نمیتوانند مدت زیادی را در پشت دیوارهای شهر سپری کنند و به زودی به زانو در خواهند آمد و به کشورشان باز خواهند گشت.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
اما در بیرون شهر سپاهیان ایران در حال کندن دالان‌های زیرزمینی بودند و در اطراف رود حفاری‌هایی کردند، اما بابلیان به حکمت کار ایرانیان پی نبردند و آنها را مسخره می‌کردند. بابلی‌ها یک روز صبح وقتی از خواب بیدار شدند دیدند که هیچ کس بیرون شهر نیست و گمان کردند که ایرانی‌ها خسته شده و رفتند. به این مناسبت بالتازار در قصر خود ضیافت بزرگی ترتیب داد و در آن مجلس ایرانیان را مسخره می‌کرد. ناگهان خبری بد به گوش او رسید. خبر این بود: بابل تسخیر شد. ماجرا از این قرار بود که ایرانیان با انحراف رود فرات و پایین آوردن آب آن از مجرای ورودی که آب به شهر می رفت داخل شهر شده بودند. آنها از غفلت بابلیان استفاده کرده و شهر را تسخیر کرده بودند. سردار کوروش پیشاپیش سپاهیان از طرف جنوب وارد بابل شد و شاه را تسلیم کرد. به این ترتیب بابل با آن همه قدرت مادی و معنوی به راحتی و بدون جنگ و خونریزی اما با سیاست و زیرکی ایرانیان تسخیر شد. بعد از آن کوروش در معبد بزرگ بابلیان طبق مراسم مذهبی آنها تاجگذاری کرد و احترام زیادی به مذهب و معتقدات اهالی نشان داد. از شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار محبوبه روزبهانی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
شبتون بخیر، شما شنونده ی رادیو فرهنگ هستید، موج اف ام ردیف 106.